متشکرم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد، بعضی اوقات آدم به زبون میگه بخشیدمت، ولی واقعا هر کاری میکنه با دلش نمیتونه کنار بیاد.
بله، به همین دلیل هم گاهی گفتن که برای اینکه انسان بخواد یک رذیله رو از نفس خودش بکنه باید 40 سال ریاضت بکشه، 40 سال باید کار کنه، چله نگه داره تا بتونه اون رذیله رو از قلبش بکنه. بله، گاهی رذایل اخلاقی آنچنان ریشه دارن که کندنشون کار دشواری است. اما چند کار رو باید انجام بده. نکته اول اینه که البته این نسبت به مؤمنه ها، نسبت به غیر مؤمن اشکال نداره. مثلا فرض کنید که میگه نیسل من لمن سالم کن و هر من لمن حاره بکن لا یوم القیامه، تا روز قیامت من با دشمن شما دشمنم، اشکال نداره. این حقد و کینه نسبت به مؤمنه که بده، که باید تو دل انسان نباشه. خب با خودش فکر کنه که این مؤمن دوست خداست، خدا اونو دوستش داره، من بخوام با او دشمن باشم، نسبت به او کینه داشته باشم، نسبت به خدا کینه دارم، نسبت به دوست خدا کینه دارم. دو، اگر او یه کار بدی نسبت به من کرده که باعث این کینه شده، آیا من نسبت به دیگران کار بدی نکردم؟ من دیگران رو اذیت نکردم؟ من ظلمی نکردم به دیگران؟ اگه بنا باشه کینه باشه، خب باید دیگران هم نسبت به من کینه داشته باشه. من راضی ام که یه نفر تا آخر عمرش نسبت به من کینه داشت باشه یا نه، میخوام که منو ببخشه. خب من نسبت به خدا بدی کردم، نافرمانی کردم، به خدا ظلم کردم، آیا خوبه که خدا هم نسبت به من کینه داشته باشه و منو نبخشه؟ اگر من میخوام خدا منو ببخشه، پس منم باید دیگران. این تحلیل های نظری و این مطالعات نظری و خوندن آیات و روایات، مخصوصا روایات در این زمینه زیاد هست، روایاتی که راجع به حقد و کینه و دشمنی هست، اینها رو مرتب بخونه تا نسبت به این کینه و ترکش انگیزش قوی بشه، انقدر انگیزه قوی بشه بگه من به هر قیمت باید این کینه رو از دلم بیرون کنم. این گام اول هست. گام دوم در عمل مقتضای کینه اینه که بو نسبت به دشمنی کنه، غیبتش بکنه، نمیدونم کارشکنی بکنه، یه وقت اگه مثلا باش برخورد بکنه اخ کنه، سلامش نکنه، عکسش عمل بکنه. یه مدت که عکس عمل میکنه دیگه نفس تسلیم میشه، دیگه یواش یواش این کینه از بین میره. پس دو گام: در نظر مطالعه بکنه آثار و پیامدهای کینه ورزی رو، در عمل خلاف مقتضای کینه ورزی عمل بکنه. این دو گام برداره مسئله حل میشه.
بله، مثلا این خلاف فرمود گام برداره، یعنی این که مثلا بعضی اوقات در حق اون اگه نزدیک هم باشه، مثلا همسر نسبت به همدیگه شاید این اتفاق بتونه بیفته، خوبی کنه و این خوبیه که کار عملی هستش، مثلا نیکی کردن.
مثلا اون مقتضای کینه اینه که تحویلش نگیره، تحویلش بگیره.
برعکس
مقتضای کینه اینه که سلام نکنه، جواب سلامشو نده، سلامش کنه خیلی گرم، جواب سلامشو خیلی گرم بده، معانقه بکنه، مصافحه بکنه، خلاف اون چه که اقتضای کینه هست عمل بکنه. این تمرین یواش یواش کینه رو از بین میبره.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد از راهکار نظری و عملی که فرمودید. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، راهکاری که میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو با شنوایی بفرمایید، نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هستش و از همون طریق هم اگر سوالی داشته باشید میتونید ارسال بفرمایید و کارشناس ارجمند حتما پاسخ خواهند داد. شنونده عزیزی با شماره 0919-6595 سوال مختصری ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن آیا همه ما دیر یا زود اهل بهشتیم؟ درسته؟
همه شما آره، اما همه انسان ها نه. اینکه هر مؤمنی سرانجام اهل بهشت خواهد شد، این درسته. منتها نباید انسان مغرور بشه. کی اهل بهشت خواهد شد؟ زمانی که پاک بشه، چون در بهشت ناپاکان راهی ندارن. یه وقت تو دنیا خدا پاکش میکنه، با بیماری، با فقر، با بلاهایی که در دنیا دامنگیرش میشه پاک میشه. پاک نشه، سکرات موت و قمرات موت و سختی های جان کندن و اونها این شخص رو پاک میکنه. پاک نشه، تو عالم برزخ اون سوال نکیر و منکر و فشار قبر، عذاب قبر، جهنم ورزخی این انسان ها رو پاک میکنه و گاهی ممکنه که تا کل دوران برزخ رو تو جهنم باشه، آگاهی هم ممکنه بعد از مدتی از جهنم برزخی نجات پیدا کنه بره تو بهشت برزخی. پاک نشد 50,000 سال روز قیامت اونجا گرفتاره و تحت سخت‌ترین شرایط باید 50,000 سال در قیامت بمونه. اگه پاک نشد بعد از قیامت میره جهنم. ممکنه بعد از قیامت تا 300,000 سال تو جهنم اونجا بمونه تا اون وقت بیاد تو بهشت. اینا که میگم به زبان گفتنش آسونه، اما یک لحظه، یک ثانیه جهنم رو نمیشه تحمل کرد. بله. یک ثانیهش رو نمیشه تحمل کرد. بنابراین باید انسان تو دنیا کاراشو درست کنه و گناهانشو پاک بکنه، حقوقی بگردنش هست و ادا بکنه، به اون طرف نندازه که اون طرف گاهی ممکنه که انسان هزاران بلکه صدها هزار سال گرفتار باشه. بله، هر کسی که با ایمان از دنیا بره حتما سرانجام اهل بهشت خواهد شد. مطلب دوم این که آیا کسانی که ایمان دارن و گناه میکنن و انواع گناهان انجام میدن مطمئنن که با ایمان از دنیا برن؟ خیر، گاهی شیطان خود گناه رو وسیله قرار میده و هنگام احتضار ایمان انسان رو به سرقت میبره.
بله.
یعنی انسان بی ایمان از دنیا میره. این گناهان باعث میشه که انسان آیات الهی رو به تمسخر بگیره و تکذیب بکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام کسانی که گناهان رو انجام میدن اینجا میرسه آیات الهی تکذیب میکنن، یعنی ایمانشو از دست میدن، کافر میشن. حتی آیات الهی به تمسخر و به استهزا میگیرن. وقتی یزید اون جنایات انجام میداد در مجلس که اهل بیت رو هم تو مجلس برده بودن، حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو براش خوند. ثم کان عاقبت کارت با گناهان. به اینجا رسیدی که آیات الهی تکذیب میکنی و کافر شدی و داری آیات الهی به تمسخر میگیری. پس اطمینان نداریم که هر گناهی دلمون میخواد انجام بدیم بعد هم با ایمان از دنیا بریم. نه، اون گناه هم گاهی ایمان انسان ازش میگیره. اما اگه انسان با ایمان از دنیا بره، بله سرانجامش اهل بهشت خواهد شد. اما اینکه همه انسان ها نخیریت از انسان ها ایمان ندارن و جهودن و انادن ایمان ندارن، یعنی با این که میدونه خدا هست ولی خدا را قبول نمی کنه و جحدوا بها و استیقنتم انفسهم ظلما و علوا، اینا انکار میکنن حقیقت رو با این که یقین دارن، یقین دارن نه علم، و استیقنت یعنی یقین دارن. بله، گاهی انسان ممکنه که حق براش روشن شده ولی قبول نمی کنه. این همون کفر عنودی، کفر عنادی و کفر جهودی است که یه چنین کافری هرگز به بهشت نخواهد رفت.
بله. بنابراین پاسخ این سوال که آقای خانم ادهمی از پیرانشهر پرسیدن که بعضیا میگن که فرد مسلمان جهنم نمیره، درسته؟ درست نیست.
نه، درست نیست.
بله.
نه، جهنم میره، متو جهنم نمیمونه. در اون در صورتی که با ایمان از دنیا رفته باشه. با ایمان از دنیا رفته باشه. اما نه، اگه بخواد بی ایمان از دنیا رفته باشه، خب تو جهنم میره و جهنم میمونه. اگر با ایمان از دنیا رفته باشه، تازه اونم مدت‌ها ممکنه تو جهنم، تا گفتم بعد از قیامت ممکنه 300,000 سال تو جهنم بماند تا اونم شفاعت شامل حالش بشه یا تفضلن از جهنم نجات پیدا بکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و از این شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی. شنوندی عزیز با شماره 0901 0770 از طریق پیامک سوالی ارسال کردن و از کارشناس محترم سوال کردن، منظور از روز قیامت چیست، هم از لحاظ مادی و هم معنوی؟ بفرمایید استاد.
خب، انسان در مراحل سیر تکاملی خودش بعد از دنیا عوالمی رو طی میکنه که انشاءالله تو بحث مقدماتی بهش خواهیم رسید. عالم اول عالم مرگ که بهش قیامت صغرا گفته میشه، قیامت فرمود من مات فقط قامت قیامتو. عالم دوم عالم برزخه که عالم مثال باشه. عالم سوم بهش میگن قیامت کبرا یا روز قیامت.
بله.
اونجا به حساب ها رسیدگی میشه و یک روزه ولی 50,000 سال طولشه. و همین بحث امروز ما که گفتیم که معاد هم جسمانی هم روحانی، منظورمون همینه که در قیامت هم انسان بعد مادی داره هم بعد معنوی، هم روح دارد هم جسم. آتش قیامت هم بدن رو میسوزونه هم دل رو میسوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، هم دل میسوزه هم بدن میسوزه. پس هم مادیه هم معنویه. لذت های قیامت و بعد از قیامت بهشت هم جسمانی هم روحانی، هم میوه اونجا هست فواکه، و هم از کنم که دوستی خدا، دوستی اهل بیت، همه اینها هست. بنابراین قیامت به اون مرحله سوم سیر تکامل انسان گفته میشه روز قیامت. بدان قرآن به این بحث زیاد پرداخته، قریب 100 نام برای قیامت تو قرآن اومده که هر نامی هم پیام‌های آموزشی داره هم پیام‌های تربیتی، هم به ما نشون میده که قیامت چه خصوصیاتی داره، همون آثار تربیتی که بر این نام‌ها مترتب هست. ما انشالله شاید 40-50 تا از این نام‌ها رو بعدها تو بس به اونجا برسیم خواهیم خون و آیاتش رو و توضیحاتش رو انشالله خواهیم گفت. به این مرحله میگن قیامت، اون مرحله سوم. مرحله چهارم هم وجود داره که همون سرمنزل مقصود باشه که بهشت یا جهنم، که اون دیگه آخر خط دیگه، اون دیگه آخر مرحله است که انسان در مسیر سیر تکاملی خودش طی میکنه. پس قیامت معناش روشن شد، سوم مرحله از مراحل تکاملی انسان هست، هم مادی هم معنوی، یعنی هم انسان جسم داره هم روح داره، هم لذت ها و تنعاماتش و هم مثلا کنم آلام و رنج هاش، هم جنبه جسمانی و مادی داره هم جنبه روحانی و معنوی.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه این برنامه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. ممنون و التماس دعا. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هستیم. از همراهی شما مثل همیشه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
باز دلم دست به دامان تو، باز دلم دست به دامان تو، بر سر راه تو و مهمان تو، سر راه تو و مهمان تو. یوسف این قلب شکسته تویی، آن که در این خانه نشسته تویی. یوسف این قلب شکسته تویی، آن که در این خانه نشسته تویی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم.
ایران
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 ایران.
ایران تم خیس موج دریا تو گلومه تا همیشه با تو بودن آرزومه عاشق کبوترهای گنبداتم ظاهر گم شده امام رضاتم ظاهر گم شده امام رضاتم ایران من غریبه هر کجای این زمینم به تو مدیونم اگه واسد نمیرم اگه آفتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم تو مدیونم اگه یه روزی مردم زیر لب اسم قشنگ تو نبردم اگه افتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم تم خیس موج دریا تو گلومه تا همیشه با تو بودن آرزومه عاشق کبوترهای گنبداتم ظاهر گم شده امام
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراک بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف. 16:49 هست، سه‌شنبه 12 مهر، و شنونده رادیو معارف هستید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. تا لحظات دیگر برنامه گنج سعادت رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم. ان شاء الله بعد از اون هم زمزم احکام پخش میشه که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. بعد از اون هم زمان غروب آفتاب ساعت 7:47 دقیقه هست و با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:05 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون مثل همیشه هستیم. اما گنج سعادت با سخنان استاد الهی با موضوع آشنایی با فضایل و رضایل اخلاقی 23 دقیقه تقدیمتون میشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استهزا دلید در مجموع برنامه های گنج سعادت، استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو بیان میکنن که به واسطه اون راهکارها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی مبتنی بر فضائل اخلاقی رو بسازیم. زندگی اخلاق مدار هم برای خود فرد و هم برای اطرافیان او شادی و آرامش به ارمغان میاره و زندگی اخلاق مدار زندگیه که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و ائمه خدا علیهم السلام هم هست. ما تو برنامه قبل موضوعی که با هم دیگه شروع کردیم اخلاص بود. اگر بخوایم تعریف بکنیم، اونچه که بیان شد در خصوص اخلاص این بودش که اخلاص یعنی عبادتی که ما انجام میدیم، کاری که انجام میدیم برای خدا و به سمت خدا باشه. به تعبیر استاد اخلاص جهت عبادت ماه، یعنی نشون میده عبادتی که ما داریم انجام میدیم برای کی انجام میدیم، برای چی انجام میدیم. تعبیر از اخلاص همون نیت شد، نیت فعلی که ما انجام میدیم، تو نیتمون، این کارمون، این عبادتمون خریدارش چه کسیه، برای چه کسی داریم عرضه میکنیم. اگر میخواییم بفهمیم عبادتمون خالصانه هست یا نه، نگاه بکنیم ببینیم تو خلوت خودمون و در مرعای دیگران این عبادت رو چجوری انجام میدیم. اگر این دوتا کار ما تفاوتهای فاحشی داشت، ما اخلاصمون رو به همون اندازه باید بیاریم پایین نمرشو. اما نه، هر چقدر نزدیکتر به هم بود به همون اندازه اخلاص ما بالاتره. معیار اخلاص اینه، کاری که ما انجام میدیم برای خدا باید باشه و برای رضای خدا باشه. انشالله بتونیم به این عبادت و به این اخلاص برسیم به امید خدا. حاجی الهی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو معارف گنج سعادت عرض سلام و احترام دارم.
خدا به شما سلامتی بده. خیلی ممنون که مجددا قبول زحمت کردید ما در خدمت شما هستیم. اخلاص رو شما تعریف کردید به اون عنوان که این جهت عبادت ما رو مشخص میکنه، یعنی عبادتمون برای خدا میشه. حالا عبادتی که برای خدا باشه چه تأثیر یا چه تأثیراتی روی انسان مؤمن داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما دو بُعد داریم دیگه، یه بُعد زمینی داریم یه بُعد آسمانی داریم. نفخت و فیه من روحی، خدا منت گذاشته به ما، ما رو برای خودش قرار داده. خب برای خدا یعنی چی؟ یعنی به اینه که این اموری که الان ما تو زندگیمون متوقفیم بهش گیر کردیم، این مال اینه که ما داریم مثل یه خزنده داریم میریم که همش درگیریم، درگیر زمینیم. یه پرندهی که داره بالا میره درگیر زمین نیست دیگه، این مسائل زمینی براش. حالا یه نفر بیاد بالاتر از این پرنده باشه، انسانی باشه که رشد کرده، کمالات به دست آورده. یه بحثی رو من الان میخوام بکنم توی 4-5 دقیقه
در خدمت شما.
هم زیادی گوش بدن عزیزان من، خیلی مهمه،
توجه میکنم.
بله من اینو مهم میدونم. ببینید آیت آبکی، ما هر کاری که الان داریم انجام میدیم یه اثری داره. من الان چایی درست میکنم، خب چایی معلومه یعنی چی؟ یه غندونم میذارم کنارش بیارم خدمت شما چای میخورید. اون مزه چای، اون کیف چایی و کاری که من برای شما کردم همش هم واضحه دیگه. شما آمدید مهمان من بودید، منم یه چایی به شما دادم.
درست.
حالا خدا میاد میگه که ببین من میتونم یه کار کنم این چایی تو یه جور دیگه هم بشه. اون دومیه چیه؟ دومی که من شما رو خیلی دوست دارم، به عنوان دوستی و محبتم چای رو برای شما میارم، لذا با یه تشریفات میارم، با یه احترام میارم، با یه الفاظی. شما باز یه لذت دیگه‌ای غیر از چای خوردن دارید. حالا من میام برای خدا میگم یه مؤمن اومده منزل ما، من میخوام از یه مؤمن پذیرایی کنم برای خدا. خب اینجا بندویل آسمان ملائکه خلاصه اونجا به جوشش میاد دیگه، رحمت خدا، یه اتفاقات دیگه داره میفته. من اومدم خدا رو راضی کردم، ملائکه به جنب و جوش افتادن برای من. با چی؟ ما هم یه چای. ببینید گاهی ما داریم، ما زن یه لیوان آب به دست شوهرش ثواب حج داره. ای او یه لیوان آب به حج چی کار داره؟ یه لیوان آبه؟ نه، خدا بخره، خدا پفک نمیده به کسی به ازاش، که خدا به ازای اون حج میده. اگه خرید پولشو حج میده.
این اثر عبادت،
اثر عبادت هره. اصلا این کار خوبه رو، خالصانه رو. خب الان ببینید چون ما توی زندگیمون چپ و راست داریم میخوریم دیگه، زندگی، مشکلات، بلاها، خیلی اتفاقاته. خب از اون برم خیلی رحمت ها هست، ولی اون رحمت ها کی به روی من باز میشه؟ وقتی که در رحمت خدا رو من باز نگه دارم. کی برای خدا کار کنم؟ ببینید دستور اومد همه درهایی که به مسجد پیغمبره درها بسته بشه الا دری که خونه علیه، تمام شد دیگه. این بازمون چون این فقط برای خدا کار میکرد. ببینید شما تو بدر همه معذب بودن الا مؤمنین، خدا به این همه ملائکه نصرت فرستاد. بذار برای شما نصرت بفرسته، بذار برای شما نصرت بفرسته. ببینید الان شما میرید یه ماشین میخرید با برکت. من رفتم یه ماشین خریدم، آمدر مصاحبه میکنه دیگه، میگه من الان 3-4 بار رفتم ایران خود فقط برای گیرباکسش. بابا همه ماشینا که اینجوری نیست که. یه ماشین گرفتم خوش رکابه، ما یه ماشین خریدیم از یه مؤمنی، این ماشین همش ما رو برج جمع کردم. بعد از اون ما اصلا همچین ماشینی ندیدیم دیگه، ماشین نو هم میره پاساژ. یه ماشین راه جمع کردن بلده، ما نمیدیم چه جوریه این، با اینکه راننده منم. یه خونه میشه با برکت، یه خونه میشه ما به اینا معتقدیم. این مال این نیت هاست، خوش نیت ها اینجوری هند. یه عروسی میشه با برکت، یه عروسی میشه نکبت، یه مسافرت میشه با برکت، یه مسافرت میشه نکبت.
و این برکت معیار تشخیصش چیه؟
اینه که من اون موقعی که دارم اون کارو انجام میدم بند و بیل کارو میارم. یکیش نیت، خوش نیت. پول مردمو نمیارم تو خونم، توی این خونه که حالا اومدم نشستم غیبت مردمو نمیکنم. ببین طرف ممکنه مال مردمو نخوره، آبروی مردمو بخوره با غیبت. حلال خوره ولی نه حرام خوره. ان یاکل لحم اخیه، داره گوشت برادر مردش میخوره، میتا حرام خوره دیگه. ببینید من میخوام بند و بیله رو دارم میگم. بند این نیست که الان من یه ماشین دارم، این ماشینه باید با برکتم باشه. آقا تورا دو نفر سوار کن، خوش انصاف، بارون داره میاد، ببینی الان با ایستاده با زن بچه تو هم خالی داری میری. اصلا پول مسافرم بگیر ازش، پولم بگیر، ولی سوارش من الان مونده تو این. ما ببینید ما رو دارن میبرن به این نکبت آباد، زندگی غربی. شما بله آسانسور داره، 50 طبقه آسانسوره، تو دبی فلانه. خب زندگی این ما دنبال زندگی هستیم. الان اروپایی اگه بتونه دیوار میکشن بین زن و مردشون. زنه میگه حقوق